حفاظت محیط زیست معتقد است هنوز مشکل سنبل آبی ملی نشده و خرید و فروشش تخلف است.
واقعیتش برای ما از سه تا استانی که ما داریم، استان گیلان، مازندران و گلستان، برای ما فعلا از استان گیلان فقط تا الان گزارش شده و اون هم توی تالاب‌های شهریشون بوده و اول از همه که تو تالاب عینک شهر رشت بود، ولی الان متاسفانه به تالاب انزلی هم کشیده شده بود و ما تو تالاب انزلی هم داشتیم نمونه‌هایشو که دیده بودن و همینطور توی رودخانه چاف، توی تالاب ملاسرای شفت و اینا، توی سیاه کرد، بیشتر تو استان گیلان. ما تو استان مازندران هنوز گزارش از سنبل آبی نداشتیم.
8 سال پیش وقتی نخستین محمول‌های گیاه زینتی سنبل آبی وارد کشور شد، کمتر کسی فکر چنین دردسرهایی را می‌کرد. حالا معاون امور تالاب‌های کشور می‌گوید دیگر وارداتش جای بحث ندارد و فقط باید مهارش کرد. آقای باقرزاده کریمی:
ما موضوع مدیریت تالاب ها رو تقریبا میشه گفت به استانداری ها سپردیم. البته دلیل ولی نمیشه که ما مسئولیتمون رو کتمان بکنیم، ولی باید هم افزایی اتفاق بیفته، یعنی همه دستگاه ها داشته هاشون رو بیارن برای این کار. ببینیم چی، یکی قایق داره، یکی بارج داره، یکی نیروی انسانی داره، اینا باید بیان وسط و الا سازمان محیط زیست اولویت اولشه. توی مسببات ستاد ملی تالاب هم اولین مسببه همین سنبله آبیه که باید جمع‌آوری بشه، پولم گذاشتیم براش.
هماهنگی بین دستگاه‌ها خیلی در مهار رشد سریع سنبله‌های آبی چنگی به دل نمی‌زند. با این حال معاون دریایی سازمان حفاظت محیط زیست میگوید قراردادی با وزارت دفاع بسته شده تا زودتر دستگاه‌های مقابله با مهاجمان تالاب‌ها و رودخانه‌های شمال آماده دفاع شوند. آقای اللهی جانزاده:
اولا اینکه اولین هشدار دهنده موضوع و پیگیری کننده خود سازمان محیط زیست بوده و اینکه حالا دوستان به محیط زیست میگن ما اعلام کردیم، با اینکه جابجا کردن مکاتبات از مکاتبات و تقاضاهای جلسات سازمان محیط زیست و با امضای معاون محترم رئیس جمهور و ریاست سازمان الان در سابق ما موجود است. یک دستگاه دروگر رو چند سال پیش از یکی از کشورهای خارجی وارد کردن و این تک دستگاه موجودی بود که به تنهایی نمیتونست جوابگو باشه. کاری رو که سازمان محیط زیست از سال گذشته انجام داد، با وجودی که هیچ اعتبار خاصی بابت این موضوع از سمت مدیریت بحران هم تخصیص داده نشده بود، ما با اعتبارات داخلی خودمون با وزارت دفاع وارد مذاکره شدیم. الان قراردادی با وزارت دفاع داریم برای ساخت 3 تا دستگاه دیگه از همین نوع دستگاه که الان در حال ساخت این دستگاه هستن. با وزارت دفاع قرارداد بسته شده، سال گذشته 1,700,000,000 برای ساخت. انشالله اگر این دستگاه بیا جوابم بده، در سالهای بعد اینو با تعداد بیشتر و در هر سالا به تعداد مورد نیاز مستقر خواهیم کرد.
تازه ترین مورد پیشروی سنبل آبی پوشیده شدن سطح رودخانه‌های لنگرود است که شهردارش گفته اگر پاکسازی نشود با یک باران سیل‌آسا شهر را آب خواهد گرفت. در بهترین شرایط نیز حتی اگر دستگاه ریشه کن کردن سنبل‌های آبی به میدان بیایند 2-3 سالی زمان خواهد برد، فرصتی که باید دید تا آن روز نفس تالاب‌ها و رودخانه‌های شمال بسته نخواهد شد.
خب گزارش شنیدید درباره یک گیاه مهاجم سنبل آبی، گیاه سمی هست. من اصلاح بکنم، 6000 هکتار این گیاه از اراضی استان گیلان رو فرا گرفته که باید فکری جدی به حال این گیاه مهاجم کرد. شماره پیامک ما 3610 هست. اما دوست عزیزی پیامک دادن، گفتن که لطف کنید یه گزارش هم از بازار گوشی موبایل بگیرید که با پایین اومدن قیمت دلار قیمت گوشی پایین نیامده، تازه بالاتر هم رفته. من انتظار داریم پایین بیاد. آخه اصولا وقتی دلار بالا میره قیمت اجناس سریع بالا میره، وقتی پایین میاد دیگه اجناس همونجا که هستن جا خوش میکنن و میمونن. 3610 شماره پیامک ماست. روز و روزگار خوش، خداحافظ.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول الله،
يا بنت رسول الله.
السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة،
السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين، السلام عليك يا بنت الحسن والحسين، السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا عمة ولي الله، السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته.
صبحتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. 8 ساعت و 39 دقیقه از امروز یک شنبه 9 آذر ماه سال 1399 رو به اتفاق پشت سر گذاشتیم و امیدوارم که تا اینجا یه برنامه‌های رادیو معارف مورد توجه و استفادهتون قرار گرفته باشه. ان شاءالله تا لحظات دیگه مستند خط پایان رو خواهیم شنید از ساعت 9 بامداد، ویژه برنامه پاداش جهاد رو به مناسبت شهادت دانشمند مجاهد و رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع دکتر محسن فخری‌زاده تقدیمتون خواهیم کرد، به صورت زنده تقدیمتون میشه. از ساعت 9:30 دقیقه هم برنامه زندگی روبراه آغاز میشه، به مدت 80 دقیقه میتونید این برنامه رو بشنوید. 10:55 دقیقه هم مروری میکنیم به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره موضوعات اقتصادی در برنامه رهنمود. انشاءالله بعد از اخبار معرفی ساعت 11 ساعت 12:15 دقیقه برنامه‌های خودمون رو از شبکه رادیوی معارف پی خواهیم گرفت. دعوت می‌کنم به مدت 19 دقیقه مستند خط پایان رو بشنوید. ساعت 8:40 دقیقه است.
اینک انگلیس‌ها که طی 50 سال خون ملت مظلوم ایران را مچیده،
دولت انگلستان در دوران قاجار و پهلوی ایران را به چشم یک کشور عقب مانده نگاه می‌کرد.
ما میگیم آقا غلام حلقه به گوش دیگران نباشی.
جای جای تاریخ را نظاره کن.
شما نقشه‌های زمان صفویه را ببینید، مرزهای ما میرفت تا اون بالای قفقاز.
در روز 26 شهریور 1320 همزمان با ورود نظامیان بریتانیا و شوروی به تهران، محمد رضا خان
کودتای امریکایی انگلیسی.
ما عزت و شرف شما را می‌خواهیم.
خط پایان.
عزت یا ذلت.
یک ملت باید خود را عزیز بداند و عزیز قرار بدهد.
هواپیمای گلوبال هاوک یا RQ-4 با پدافند هوایی کشور هدف قرار گرفت و سرنگون شد.
قسمت 49 فرهنگ تحقیر. بعد از اجرای کنسرسیوم دیگر خیال دولت‌های غربی از بابت نفت ایران راحت شد. محمد رضا شاه در اوج خشونت قرار داشت و دوران تثبیت حکومتش را می گذراند. روزنامه لوموند در همان ایام نوشت ایران کم کم به دوره سلطنت رضا شاه باز می گردد. آیزنهاور و چرچیل بعد از تصویب کنسرسیوم به شاه تبریک گفته بودند و او دیگر در پوست خود نمی گنجید. اگر رضاخان قرارداد 1933 را دستاورد بزرگ خود می دانست، حالا محمد رضا به قرارداد کنسرسیوم افتخار می کرد.
شنیدی میگن روزگار نامناسب مردم ناسازگار؟
بله، ما موندیم و غم یار و دیگر هیچ.
نه پای گریزی مونده، نه دست ستیزی، رگ کسی هم نمی جنبه از این شهر آشو. اون نخست وزیرم یک بند داره دروغ میگه به مردم. دولت مردی که نابشه و با دروغ بریده باشن پایدار نمیمونه، عاقبتش به خیر نیست.
آروم باشین استاد.
نمیتونم، حالم خوش نیست.
آیت الله کاشانی که در این مبارزه طولانی حتی حیثیت و اعتبار خود را هم در معرض نابودی قرار داده بود، با اعلامیه‌های پی در پی مخالفت ملت مسلمان ایران را با اقداماتی که در مورد نفت انجام می‌گرفت اعلام می‌کرد.
این قرارداد منحوس کنسرسیوم یک دهنکجی ابلهانه بود به ثمره مبارزات ملت ایران برای ملی کردن صنعت نفت، یعنی سلطه مطلق انگلستان بر منافع نفت ایران رو به سلطه مشترک 4 کشور غربی تبدیل کرد.
پس از برکناری زاهدی از نخست وزیری، حسین علا در فروردین 1334 به نخست وزیری رسید. آمریکا نیز در صدد بود تا جای پای خود را در ایران محکم کند. انتقام گرفتن از همه کسانی که در راه ملی شدن صنعت نفت مبارزه کرده بودند برنامه شاه و دولت بود، مخصوصا آنهایی که بعد از 28 مرداد فعالیت سیاسی خود را ترک نکرده و دولت‌های زاهدی و علا را به خطر انداخته بودند. در این مدت مصدق و یارانش و همچنین سران حزب توده دستگیر و محاکمه شده بودند. پس از ترور ناموفق علا توسط فدائیان اسلام، نواب صفوی، واحدی و خلیل طهماسبی بازداشت شدند و با سرعت محاکمه و اعدام شدند.
به نام نامی اعلی حضرت همایونی شاهنشاه محمد رضا پهلوی، بزرگ ارتشداران، فرمانده، پس از انجام تشریفات قانونی دادگاه تجدید نظر متشکل در لشکر یکم پادگان اشرت‌آباد، متهمین که به اتهام برهم زدن اساس حکومت و تحریک مردم به مسلح شدن بر ضد قدرت سلطنت و حمل اسلحه غیر مجاز به احکام ذیل محکوم شدند، اعلی حضرت همایونی شاهنشاه فرجام خواهی متهمین را از دادگاه مردود اعلام کردند. سید مجتبی فرزند سید جواد، شهرت نواب صفوی، محکوم به اعدام. سید محمد فرزند سید محمد رضا، شهرت واحدی، محکوم به اعدام. خلیل فرزند ابراهیم، شهرت طهماسبی، محکوم به اعدام. مظفر علی فرزند حمزه، شهرت ذوالقدر، محکوم به اعدام.
حجت الاسلام دکتر مهدی ابوطالبی، پژوهشگر تاریخ معاصر.
بعد از اجرای کنسرسیوم و قرارداد نفتی که به اصطلاح بعد از کودتای 28 مرداد بسته شد و عملا سلطه بیگانه بر فضای اقتصادی و نفتی ایران تثبیت شد و عملا غربی ها از بحث نفت خیالشون راحت شد که کاملا در اختیار اونها قرار گرفته، محمد رضا هم طبعا دنبال تثبیت قدرت خودش بود و رضا با یک برخورد شدید استبدادی همه مخالفین خودش رو به شدت سرکوب کرد، کما اینکه مصدق دستگیر شد. همچنین فدائیان اسلام که نخست وزیر وقت یعنی علا رو در حقیقت ترور کرده بودند و دستگیر شده بودند، متاسفانه اینها هم با سرعت محاکمه شدند و به شهادت رسونده شدند. آیت الله کاشانی که بعد از این داستان کنسرسیوم به شدت اعتراض کرد به این نوع قرارداد و این برنامه نفتی و دائما اعتراض خودش رو اعلام میکرد، با آیت الله کاشانی هم متاسفانه برخوردهای تندی شد.
رژیم تصمیم گرفته بود تا ریشه نهضت را قطع کند، به همین دلیل سراغ آیت الله کاشانی رفت.
شما متهم به همکاری و صدور فرمان ترور مرحوم رزما را هستید.
به چه مدرک و سندی؟
کسانی که اعدام شدن اعتراف کردند که به دستور شما مرحوم رزما را ترور کردند.
این سند محسوب نمیشه.
وقتی که خلیل طهماسبی آزاد شد شما اونو پذیرفتید، خیلی باهاش خوشبش کردید و دست مرحمت روی سرش کشیدید.
من این کارو در مورد مردی کردم که محبوب مردم بوده.
دستگیری آیت الله کاشانی انعکاس زیادی در پی داشت. در ماه‌های آخر سال 1334 جلسات بازپرسی طولانی 7-8 ساعته از ایشان ترتیب داده شد. قتل‌های سیاسی مخصوصاً قتل رزمارا و هجیر و حمله به علا مورد اتهام ایشان بود. پیرمردی نحیف اما استوار در برابر تمام تهاجم‌ها با روحیه‌ای محکم و عزمی راسخ تعجب همگان را برانگیخته بود. با شدت عملی که دولت انجام می‌داد، مجازات آیت الله کاشانی در حد اعدام پیش‌بینی می‌شد. در نهایت رژیم شاه ایشان را ممنوع الملاقات کرد و به زندان انفرادی فرستاد.
عملاً حکومت پهلوی مخالفین سیاسی خودش رو، چه مخالفین از جبهه ملی چه مخالفین مذهبی خودش مثل آیت الله کاشانی و فداییان رو به شدت تحت فشار قرار گرفت و بعضی را هم که خب به صراحت و علناً به شهادت رسوند و تلاش کرد که فضای سیاسی رو کاملاً خفه بکنه و یک فضای استبدادی شدید حاکم بکنه و بتونه در حقیقت قدرت خودش رو تثبیت کنه.
کار مملکت به جایی رسیده بود که بدترین جسارت‌ها و توهین‌ها به علما و مراجع تقلید می‌شد و کسی حق اعتراض نداشت، وگرنه ساواک حساب او را می‌رسید.
با توجه به شرایط خاص امنیتی در کشور و احتمال بروز شورش و مخالفت‌های مردمی و نیز با برنامه‌های آتی ما و حمایت ایالات متحده آمریکا بر آن شدیم تا سازمان امنیت و اطلاعات کشور را برای جلوگیری از شورش و آشوب تأسیس کنیم. اساسنامه تشکیلات توسط سازمان سیا طراحی شده که من اون رو مطالعه کردم و پسندیدم. شکل کوچکتر این تشکیلات در سال 1332 توسط سرهنگ ارتش آمریکا زیر نظر فرمانداری نظامی تهران دایر شد که همکاری خوبی با آقای بختیار به وجود آوردن. اما این بار تعلیمات گسترده‌ای زیر نظر سیا انجام میشه. بعد از تصویب در مجلس، سرلشکر بختیار ریاست این تشکیلات رو به عهده میگیرد. نام این تشکیلات سازمان امنیت و اطلاعات کشور خواهد بود. ساواک.
بعد از این جریان، یعنی بعد از کودتای 28 مرداد، عملاً ساواک تأسیس شد، دقیقاً برای همین فضای امنیتی سیاسی و استبدادی خشن که بتونه مخالفین رو شناسایی و باشون برخورد تند بکنه.
در همین دوره که ساواک صدای هر اعتراضی را خفه می کرد، سایر گروه ها و لژهای ضد دین در حال فعالیت بودند. استقرار انجمنهای فراماسونری و بهائیت بر فرهنگ و اقتصاد کشور از جمله دیگر اقدامات شاه جوان در این دوره بود.
حدود 1000 نفر از بهائیان رو برای انتخابات جهانی بیت العدل به فرموده به لندن اعزام کردیم، البته با شرایط و تسهیلات ویژه، از جمله پرداخت $500 به هر نفر و تخفیف قابل توجه در هزینه بلیت رفت و برگشت.
فقط حواستون به قم باشه، به احتمال زیاد عکس العمل بدی نشون میدن.
اطاعت قربان.
این تشکیلات در سالهای پس از کودتای 28 مرداد با درخواست آیت الله بروجردی برای مدتی تحت فشار قرار گرفته بود، اما با حمایت دربار به فعالیت‌های خود مشغول بود و بسیاری از گلوگاه‌های اقتصادی و سیاسی و مقامات بالای ارتش را در اختیار گرفته بود. پایگاه اصلی بهائیت اسرائیل و تشکیلات صهیونیسم بود و در شهرهای بزرگ ایران نفوذ داشت.
در کنار این فضای خفقان سیاسی شدید، یک نفوذ شدید فرهنگی هم عملا در کشور شکل گرفت که برخی از گروه‌های سیاسی فرهنگی مثل برخی از گروه‌های فراماسونری یا برخی از کلوب‌های فراماسونری مثل کلوب لاینز یا کلوب روتاری که شبکه‌ای از سرمایه‌دارا و دولتمردان و مالکان و صاحبان صنایع بودند و اینها در قدرت نفوذ داشتند و سعی می‌کردند، خیلی از اینا تو مجلس سنا بودند و سعی می‌کردند کمک بکنن همدیگر رو که مناصب بالای کشور رو به دست بگیرن، و نگاه‌های یهودی و طرفداری از اسرائیل متأسفانه اینها داشتند و تلاش میکردن که این فضا رو تو ایران هم ایجاد بکنند. خب این گروه های این مدلی هم روز به روز قدرت و نفوذ بیشتری پیدا کردند به دلیل خود نفوذ بیشتری که آمریکا در ایران پیدا کرد. خب خیلی از این کلوب ها وابسته به کشورهای مثل آمریکا بودند و در کنار این گروه های فراماسونری و کلوب های این مدلی، بهایی ها هم از این تاریخ به بعد قدرت بیشتری در ایران گرفتن و سعی کردن در بخش های مختلف ایران نفوذ بیشتری پیدا کنن، خصوصا بر بحث های اقتصادی و فرهنگی و حتی در برخی از مناصب سیاسی هم در سطح وزرا و حتی نخست وزیر هم بهایی ها نفوذ کردن و تونستن جابهای خودشون رو باز کنن و همونطور که حضرت امام هم در اون جریان لایحه انجمن‌های ولایت ولایتی اشاره می‌کنند، عملاً نفوذ بهائی‌ها نفوذ اسرائیل بود و هرچه بهائی‌ها بیشتر قدرت می‌گرفتند، اسرائیل بیشتر قدرت می‌گرفت.
بهائی‌ها یه مذهب نیستن، یه حزب هستن، یه حزبی که در سابق انگلستان پشتیبانی اونها را می‌کرد و حالا آمریکا داره پشتیبانی می‌کنه. اینا هم جاسوسن مثل اونها. اگر جاسوس نباشن، بسیاری از مردم دیگه هم هستن که اینا انحرافات عقیدتی دارن، کمونیست هستن، چیزهای دیگه هستن، لیکن مردم محاکم ما به واسطه کمونیست بودن اونها یا انحراف عقیده داشتن اونها، اونها رو نگرفتن رو حبس بکنن.
یکی دیگر از گروه های فعال دراویش بود. مهمترین مرکز این تشکیلات خانقاه صفی علی شاه و نیز انجمن اخوت بود. در این سالها برخی رجال سیاسی مانند عبدالله انتظام، اسدالله علم، منوچهر اقبال و تیمسار اویسی در بین شخصیت‌هایی بودند که در این تشکیلات حضور داشتند. در کنار همه این فرقه ها و گروه ها، صنعت موسیقی، رقص و فیلمسازی نیز برای عموم جامعه فرهنگ سازی می کرد. سینما، کاباره یا جایی که مردم عادی به آن رقاصخانه می گفتند، وارد فرهنگ شهری شد.
بچه پاشی، الان از اون دونه یک صفحه قاچاقی هم را خودم آوردم.
چه صفحه؟
رک اند رول؟
رک
اند رول.
در این رقاصخانه ها کسانی آوازخوانی می کردند که بعدها بخش مهمی از موسیقی پاپ دهه های 40 و 50 را شکل دادند. حالا بعد از کودتای 28 مرداد 1332 فعالیت های این طیف جان تازه‌ای گرفته بود.
مراکز فحشا مثل کاباره ها یا رقاصخونه ها که در حقیقت این فضا تو اون دوره ترویج شد و لذا افراد مختلفی در حقیقت تو این فضا سعی کردن که نفوذ فرهنگی و سیاسی بیگانه رو گسترش بدن و حتی خود مثلا شخصی مثل مهدی میثاقی که خودش از بهائی ها بود هم باز تو همین فضای سینمای فیلم فارسی ایران وارد شد و فیلم های نامناسبی رو ترویج کرد.
مهدی میثاقیه از بهائیان تهران که سال 1330 با بازیگری وارد سینمای فیلم فارسی شده بود، سال 1332 استودیوی فیلم کارون را تأسیس کرد و سال 1338 استودیوی مجهز میثاقیه را بنیان گذاشت. او یکی از مهمترین تهیه کنندگان سینما در ایران بود.
پرفروشترین فیلم سال 1336 با کارگردانی ساموئل خاچیکیان که تمایلی برای ساخت این فیلم نداشت رقم خورد. مهدی میثاقیه با تهیه کنندگی این فیلم قدم به حرفه تهیه و تولید در سینمای ایران می‌گذارد. وی در ساخت فیلم‌های زیادی که اسلام ستیزی و ابتذال از جمله شاخص‌ها و مؤلفه‌های بارز آن است نقش داشته است. او به عنوان فردی بهایی تلاش خود را برای انحراف عقاید دین اسلام با تهیه و مشارکت فیلم‌های از این دست به خرج داد.
اولین فیلمش تمسخر باورهای مذهبی درباره قیامت بود. میثاقیه با فیلم‌های دیگری دست روی موضوعات حساس و هنجارشکن گذاشته بود.
هیچ کس نمی‌گفت که با هم بازی نکنیم و به خونه هم دیگه نریم.
این فیلم هنگام اکران مورد توجه حکومت پهلوی قرار گرفت و جهت تقلید از عوامل مراسم گرامی داشتی برگزار شد.
یکی از جنجالی ترین فیلم های دیگر او در تمسخر احکام ازدواج در اسلام ساخته شد.
امام مسئله اسلام رو، حکومت اسلامی رو، نظام اسلامی رو مطرح کردن و زمینه اش هم فراهم بود و امام این زمینه رو هم شناخت. زمینه اش عبارت بود از ظلم گسترده و فساد بی پایان رژیم پهلوی. که هم وابسته بودن، هم فاسد بودن، هم ظالم بودن، هم معرفت حقیقی انسانی در اینها نبود و این سرریز میشد به مردم. همه میدیدن وضع اون رژیم فاسد و ظالم رو. این هم زمینه خوبی بود. از این زمینه امام بزرگوار استفاده کردن و معجزه انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی به وقوع پیوست.
میثاقیه رکورددار ساخت غیر اخلاقی ترین فیلم سینمایی نیز بود. فیلمی که از شدت افراط در صحنه های غیر اخلاقی خود میثاقیه هم مطمئن نبود که امکان اکرانش وجود دارد یا نه. نمایش عمومی این فیلم 2 سال به تأخیر افتاد و سرانجام در سینمای خودش به نام سینما کاپری اکران شد. پایان قسمت 49.
صبحتون بخیر شنوندگان عزیز. مستند خط پایان بود که شنیدید. عزیزان، 2 روز پیش بود که تروریست‌های کوردل وابسته به استکبار جهانی و رژیم پلید صهیونیستی در اقدامی وحشیانه دکتر محسن فخری‌زاده، رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، یکی از مدیران و خدمتگزاران عرصه علمی، پژوهشی و دفاعی کشور رو به شهادت رسوندند. ضمن تبریک و تسلیت این ضایعه، دعوت میکنم شنونده ویژه برنامه پاداش جهاد باشید.
ان الذين قتلوا في سبيل الله اموات اینا مرده نیستند، بل احیاء عند ربهم يرزقون. کلام خداست، مژده خداست، میگه اینا زندن پیش خدان.
جان سرای پیروان اهل دین است، این سرزمین نور و قرآن و یقین است، دلهای ما مفتون پیغام سروش است، شهیدان در رگ ایران به جوش است.
پاداش جهاد
در علم و دانش، سرفراز و سربلندی، خود باوریم و دل به بیگانه نبندیم، ما با جهاد علم و صنعت سربلندی، بر عهد و میثاق شهیدان پای بندی، بر عهد و میثاق شهیدان پای بندی.
بسم الله الرحمن الرحیم. از آسمان عرفان تابنده اختری رفت، و از گنج علم و ایمان ارزنده گوهری رفت. سرباز پیشتازی از خیل عشق‌بازان، سرباز پیشتازی از خیل عشق‌بازان، از صفحه شجاعت یک تا دلاوری رفت. عرض ادب و سلام و احترام خدمت شما شنوندگان گرانقدر رادیو معارف، با تبریک و تسلیت دوباره شهادت دانشمند و محقق بزرگ دکتر محسن فخری‌زاده، دقایقی رو به همین مناسبت در خدمت شما هستیم با ویژه برنامه پاداش جهاد، تا انشاءالله ما هم سهمی در بیان احساس و عرض ارادتمون به پیشگاه این شهید عالی قدر از رادیو معارف داشته باشیم.
ای سوره های سرخ میدان شهامت، جان بر کفان عرصه سرخ شهادت، ای راهیان جاده های روح روشنش، ای قله های سر به زیر میهنش.
چون با لبان تشنه از باران سرودی، آسیم سر تا اوج ایمان پرگشودید.
چون با لبان تشنه از باران سرودی، آسیم سر تا اوج ایمان